سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان از اعدام در معذر عام به عنوان ابزار برای ایجاد ترس و کنترل مردم استفاده میکنند. آقای بنت روز گذشته با نشر بیانیه و با اشاره به اعدام اخیر یک تن در ولایت بادغیس، مجازات های علنی از سوی طالبان را یک بار دیگر به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده که اجرای مجازات اعدام در هر حالت نگران کننده است، اما زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفته او مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد انجام می شود، بسیار هشدار دهنده است و باید به گونه قاطع محکوم گردد. آقای بنت از طالبان خواست تا فوراً اجرای همه مجازات های اعدام را متوقف کند. طالبان هفته پیش اعلام کردند که یک مرد را به تام قتل در ولایت بادغیس اعدام کردند. استر محکمه طالبان ادعا کرده بود که دوسیه این فرد که متهم به قتل دو باشنده ولسوالی جوان بود در محاکم ابتدایی استیناف و تمیز بررسی شده و پس از آن حکم نهایی صادر شده. با این حال پیشتر شمار از خانواده های اعدام شدگان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به متهمان اجازه دفاع از خود یا گرفتن وکیل دادن نشده بود. طالبان در ماه عمل امسال نیز 4 تن را در ولایت های بادغیس، فرا و نیمروز در معذر عام اعدام کردند. قرار است تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان نخستین بازی خود را پس از 2021 در چارچوب فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در تاریخ 26 اکتبر امسال آغاز کند. پیش از این انتظار می رفت که این رقابت ها تحت نام فیفا متحد می کند در امارات متحده عربی برگزار شود، اما فیفا اعلام کرده که مراکش میزبان جدید این مسابقات خواهد بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که امارات متحده عربی و بازیکنان افغان ویزه ورود به این کشور را صادر نکرد. در این رقابت ها تیم های چاد و لیبیا نیز شرکت خواهند داشت. تیم 23 نفری فوتبال دختران پناهجوی افغان ماه پیش پس از آن تشکیل شد که فیفا در ماه می سال جاری میلادی بودجه ویژه ای را برای پشتیبانی مالی و عملیاتی این تیم تصویب کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به کشورهای دیگر به ویژه بریتانیا و استرالیا پناه بردند. بر اثر یک انفجار در یک کارخانه در منطقه کوهستانی اورال در شهر کوپیاسک روسیه، دست کم 9 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که پس از وقوع این انفجار یک طیاره بی‌سرنشین در آسمان محل رویداد دیده شده، اما این گزارش‌های ابتدایی تا کنون تایید نشدند. رسانه‌های روسی گزارش دادند که این کارخانه مهمات نظامی برای اردوی روسیه تولید می‌کرد. شهر کوپیاسک در حدود 2000 کیلومتری اوکراین و در نزدیکی مرز قزاقستان موقعیت دارد. مقام‌های اوکراینی تا کنون در این مورد نظر ندادند، اما کیف پیش از این بارها از تیاره‌های بی‌سرنشین برای هدف قرار دادن کارخانه‌های تولید مهمات و تأسیسات انرژی در خاک روسیه استفاده کرده. و اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه 19 بسته تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل جنگی کشور علیه اوکراین تصویب می‌کند. قرار است که بسته امروز رسماً اعلام شود. بسته جدید تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه می‌شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت خرید گاز مایع از روسیه طی 2 مرحله اجرا خواهد شد. قراردادهای کوتاه مدت پس از 6 ماه و قراردادهای دراز مدت از اول جنوری 2027 به پایان می‌رسند. در بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه همچنان محدودیت‌های مسافرتی برای دیپلمات‌های روسیه و نزدیک به 120 کشتی عمدتاً نفتکش روسی را نیز شامل می‌باشد. روسیه هنوز در این مورد عکس‌العمل نشان نداده. جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شکایت باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق.
از طرف شب ساعت 9 شب برق میه، 11 شب میره و دیگه جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی با مشکلات موجیستیم.
برخا زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از زیادتر نمی برخا.
شرکت برشنا گفته که این مشکل از یک هفته به خاطر قطع خطوط برق وارداتی ازبکستان رخ داده. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. در ادامه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، پلیس در کمپ مهاجران را در ایالت بلوچستان بسته کرده. مهاجران افغان در مورد وضعیتشان در پاکستان چی میگن؟
همین حالا در کمپ هستم، اینجا زندان هم بدتر است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانوادهش بردن، همین حالا با او صحبت کردن، گفت وضعیت در حاجی کم بسیار وخیم است.
سازمان ملل متحد سال 2025 را یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در افغانستان ثبت کرده. شهروندان کشور میگویند
این سال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوشسالی است که به مزارع ما، به گوسفندای ما، به کل گزار رسند.
دیخان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی را سر محصولات دیخان داره.
و در مسائل بین المللی مشنوید که محکمه بین المللی عدالت با صدور یک نظر مشورتی گفته که اسرائیل مسئول تامین نیازهای غیر نظامیان در غزه است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با من کاری میکنن. امروز پنجشنبه است، اول عقرب 1404 خورشیدی که برابر میشه با 23 اکتبر 2025. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. میپردازیم به نشر گزارش ها. شما را از باشندگان کابل میگن که قطع مقرر برق که از حدود یک هفته پیش آغاز شده هنوز هم ادامه داره و زندگی روزمره‌شان را با مشکلات زیاد روبرو کرده. آنها گفتند که در طول روز برق ندارن و برق تنها شبها برای چند ساعت معدود وصل میشه. در این حال رئیس اجرایوی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان گفته که تیم‌های تکنیکی آنها برای وصل خطوط برق قطع شده ازبکستان کار می‌کنند و این مشکل به زودی حل می‌شود. بیشتر در این گزارش.
شماره از باشندگان کابل میگویند که از حدود یک هفته به این سو با قطع دوامدار برق روبرو هستند و امور روزمره زندگیشان مختل شده است. آنان چهارشنبه 22 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که برق در طول روز کاملا قطع است و تنها برای چند ساعت محدود در شب وصل می شود. عادله باشنده منطقه 500 فامیلی شهر کابل در این مورد گفت:
برق میخواد طرف کابل یک هفته شده، برق نیست، چون می باشد. روز صبح که تا 8 بجه می باشه، 8 بجه دیگه تا شب 8 بجه نمی باشه. مشکلات برخوا زیاد از دیگه مچم باش کچه دو میشه، هفته میشه من تو شده بیس که خوب میشه نمیشه، چرا طرف شب می باشه طرف روزیش نمی باشه.
یکی از باشندگان منطقه خیرخانه کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت که قطع و بی‌نظمی های پیهم برق مشکلات زیادی برای خانواده ها به میان آورده است.
در جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می، 11 شب میره و دیگه جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی به مشکلات مواجهیم، تمام وسایل خانه برقی بوده و هست و ما هیچ از برق استفاده کردن نمیتونیم. بی برقی بسیار مشکلات به همه به میان آورده.
یک باشنده دیگر شهر از منطقه کارته پروان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید
برخا زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از زیادتر نمی برخا، دیگه 24 ساعت نمی 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمی، دیگه پرچاویش زیادتر هستند.
همچنان ده‌ها کاربر در بخش دیدگاه‌های آخرین پست در فیسبوک دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان ناوقت شب چهارشنبه 22 اکتبر از ادامه قطع برق در کابل شکایت کرده، نوشتند که پایتخت در تاریکی فرو رفته است. بسیاری از کاربران با لحن انتقادی گفتند که در طول روز برق ندارند و برق فقط برای چند ساعت محدود در شب جریان پیدا می‌کند. آنان با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود از دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان پرسیدند که چرا وعده این شرکت برای وصل دوباره لاین برق وارداتی از ازبکستان که قرار بود دوشنبه عملی شود هنوز اجرا نشده است. دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان روز دوشنبه 20 اکتبر اعلام کرده بود که کار ترمیم لاین برق وارداتی از ازبکستان که پنج شنبه هفته گذشته قطع شد جریان دارد و به زودی وصل خواهد شد. اما عبدالباری عمر رئیس اجرایوی این شرکت روز سه‌شنبه 21 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که تیم‌های تکنیکی آنان شب و روز مصروف کار هستند، اما به دلیل بلند بودن سطح آب کار با احتیاط پیش می‌رود، اما این مشکل به زودی حل خواهد شد. او افزوده که خط انتقال 220 کیلووات برق وارداتی از ازبکستان در بالای دریای آمو قطع شده است و در نتیجه در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر قطع برق افزایش یافته است. به اساس معلومات دی افغانستان برشنا شرکت در کنترل طالبان، در پی عارضه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان از پنج شنبه هفته گذشته جریان برق به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. گفته می شود که از چندین سال به این سو افغانستان مقدار زیاد برق مورد ضرورت خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پلیس پاکستان در چند روز گذشته هزاران مهاجر افغان در این کشور بازداشت کرده. شمار از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از این کشور به تازگی 10 کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان هم بسته شده. مهاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان میگن که در روزهای اخیر بازداشت پلیس افزایش چشمگیر یافته و از وضعیت رقتبار خود شکایت میکنن. سنا کاکر جزئیات میده.
پلیس پاکستان هزاران مهاجر افغان مقیم این کشور را بازداشت کرده است. رسانه های پاکستانی از جمله شبکه تلویزیونی جیو نیوز روز سه‌شنبه 21 اکتبر به نقل از منابع خود گزارش داده است که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد، 10 کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان بسته شده و حدود 85,000 مهاجر افغان ساکن این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. در این گزارش که در وبسایت این شبکه منتشر شده آمده است که تنها در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، حدود 4,000 مهاجر افغان بازداشت شدند. در قسمتی از گزارش جیو نیوز آمده است، عملیات علیه مهاجران افغان در کویته ادامه دارد و 3,888 مهاجر افغان که به گونه غیرقانونی در این شهر زندگی می کردند بازداشت شدند. پلیس ایالت پنجاب نیز روز سه‌شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس خود نوشته است که در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب 448 مهاجر افغان را بازداشت کرده و در حال حاضر هیچ مهاجر افغان در این شهر باقی نمانده است. پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز یک روز قبل از بازداشت دست کم 17 مهاجر افغان خبر داد. شماری از مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی می گویند که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر به گونه بی پیشینه شدت یافته است. آنان می افزایند که روز سه‌شنبه نیز پلیس در مناطق گلبرگ گرین، فیصل تاون و بی هفته اسلام آباد بر خانه های افغان ها یورش برده و شماری از آنان را بازداشت کرده است. یک مهاجر افغانی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که یک روز قبل پلیس او را از منطقه فیصل تاون بازداشت و به کمپ به اخراج منتقل کرده است.
همین حالا در کمپ هستم. اینجا زندان هم بدتر است. در یک اتاق افراد زیادی هم نمیتوانیم بخوابیم و نه استراحت کنیم. حتی برای نشستن هم جای کافی نیست. ما با آنها میگوییم ما را دیپورت کنید تا از این عذاب خلاص شویم. اما حتی این کار را هم نمی کنند و ما در وضعیت بسیار بدی گرفتار شده ایم.
یک مهاجر دیگر افغان ساکن منطقه بیفته اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکا و اعضای خانواده‌اش را بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانواده‌اش بردن. همین حالا با او صحبت کردند. گفت وضعیت در حاجی کم بسیار وخیم است. 43 نفر را با هم جا دادند. نه نان است، نه آب و نه خواب. تنها دو بوتل آب و یک بسکیت را برایش به 2000 کلدار دادند. وضعیت به این حد خراب است. اینجا نیز پلیس هر لحظه می آید و افغانها را بازداشت می کنند. همه خیلی ترسیدند.
تشویش کده چی چی او بود سخت و سره مختی.
او ادعا کرد که هنگام بازداشت از پسر کاکایش پول خواسته شده بود، اما از این که پول نداشت بازداشت شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال سه‌شنبه 21 اکتبر در یک اعلامیه گفته است که افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که برای شهروندانش بسیار خطرناک محسوب می شود. این سازمان از اقدام کشورهایی که مهاجران افغان را به افغانستان باز می گردانند انتقاد کرده و تاکید کرده است که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است. این سازمان تاکید کرده است که چنین نقض آشکار حقوق بشر باید فوراً متوقف شود و سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است تا برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان اقدام کنند. همزمان وزارت امور داخلی پاکستان در یک خبرنامه تازه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده و پلیس اسلام آباد دستور داده است که از بازداشت مقامات پیشین حکومت افغانستان، فعالان حقوق بشر، هنرمندان و همچنین دارندگان پرونده های اسکان مجدد امریکا خودداری کنند. در این خبرنامه شماره تماس نیز منتشر شده و از این گروه افغانها خواسته شده است که هنگام بازداشت با این شماره تماس بگیرند. اما توضیح داده نشده که پلیس چگونه این دسته از مهاجران را شناسایی کند. هرچند سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان آغاز شده، اما اخیراً پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، روند بازداشت مهاجران در ایالت‌های مختلف پاکستان به طور بی‌سابقه سرعت گرفته است. کمیسیون حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 اکتبر 599 خانواده از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند. در بیانیه این کمیسیون که در شبکه ایکس منتشر شده آمده است که روز قبل 47 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 117 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات، 16 خانواده از طریق بهرامچه هلمند و 419 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار به افغانستان بازگردانده شدند.
برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها میگن که حکومت طالبان در افغانستان با پنهان کردن اطلاعات و نشر اطلاعات نادرست در تلاش است تا افکار عمومی را کنترل کنه. آنها گفتند که نبود دسترسی به موقع اطلاعات کار رسانه‌ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش روبرو کرده. جزئیات دی گزارش.
برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها می گویند که سیاست رسانه‌ای حکومت طالبان بر محدود کردن دسترسی به اطلاعات استوار است و این حکومت با پنهان کردن یا نشر اطلاعات نادرست می کوشد افکار عمومی را کنترل کند. آنان می گویند نبود دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش روبرو کرده، باعث انتشار گزارش های متناقض شده و اعتماد مردم به رسانه ها را کاهش داده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان سه‌شنبه 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در موارد زیاد اطلاعات از سوی حکومت طالبان پنهان نگه داشته می‌شود یا اطلاعات نادرست منتشر می‌شود.
در اوسنی نظام رسانی پالیسی داده چه اطلاعات تا
سیاست رسانه‌ای نظامی کنونی این است که دسترسی به اطلاعات را محدود می کند. اطلاعات نادرست را با رسانه ها و با مردم شریک می کند. در بسیاری موارد اطلاعات را پنهان نگه می دارند. آنها تلاش می کنند با این روش افکار عمومی را کنترل کنند.
به دیر دول اما افکار کنترل کی؟
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز میگوید مشکل دسترسی به اطلاعات همچنان پابرجاست و خبرنگاران و رسانه ها در این زمینه با محدودیت ها و دشواری های فزاینده روبرو هستند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت که فقدان دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه ها را با مشکلات جدی روبرو کرده و باعث انتشار گزارش های متناقض شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی‌هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در اسرع وقت در اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه و این باعث شده که کار خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان و همچنان رسانه‌ها و خبرنگارانی که در تبعید هستند با دشواری‌های زیاد مواجه شوند. این باعث میشه که چندسگی اطلاعات به وجود بیاید و یکی از ارزش‌های مهم خبری موضوع سرعت است که سرعت هم علاوه بر سایر ارزش‌های خبری در نظر گرفته شود.
خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این انتقادات پاسخ نداد، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به طور متواتر از برگزاری نشست‌های هماهنگی با مسئولان رسانه‌ها و سخنگویان اداره‌های طالبان در شبکه اکس خبرهایی را نشر می‌کند که در آن بر همکاری با رسانه‌ها تاکید شده و آمده که ارائه اطلاعات هماهنگ و یکپارچه اعتماد مردم به مسئولان را تقویت کرده و همکاری در انتقال واقعیت‌ها را بهتر می‌سازد. با این حال این راهبرد با آنچه که خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و عدم همکاری نهادهای دولتی از آن انتقاد کردند در تضاد قرار دارد. زیرک فهیم خبرنگار و مدیر یک رسانه که در اوایل بازگشت طالبان به قدرت ریاست یک رسانه خبری را بر عهده داشت، با تایید این مشکل میگوید که رسانه‌ها در دسترسی به اطلاعات با چالش مواجه هستند. شمار دیگر از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده، گفتند که در چند روز اخیر به خاطر نبود اطلاعات به موقع و درست در پیوند به درگیری‌ها میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات مواجه شدند.
اما طوری که پیشتر هم گفتم، محکمه بین المللی عدالت با صدور یک نظر مشورتی اسرائیل را مسئول تامین نیازهای غیر نظامیان در غزه خوانده، اما اسرائیل این نظر مشورتی را رد کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر با شما شریک می سازم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
محکمه بین المللی عدالت ناوقت چهارشنبه با صدور یک نظر مشورتی اعلام کرد که اسرائیل مسئولیت دارد تا از برآورده شدن نیازهای غیر نظامیان در غزه اطمینان حاصل کند. هیئت 11 نفری قضات این محکمه گفتند که اسرائیل باید از تلاش‌های سازمان ملل متحد و دیگر اداره‌های این سازمان از جمله اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی برای رساندن کمک‌ها به غزه حمایت کند. یوجی ایواساوا آیت قضات گفت اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر مکلف است اطمینان حاصل کند که نیازهای اساسی مردم از جمله اقلام ضروری برای بقای آنان برآورده شود. اگرچه این نظر مشورتی جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی اعتبار و وزن قابل توجهی دارد. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه گفت که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان از این نظر مشورتی استقبال می کند و از اسرائیل خواست که مطابق با آن تعهدات خود را انجام دهد. او افزود که تأثیرات این نظر مشورتی بر وضعیت غم‌انگیز غزه سرنوشت ساز خواهد بود. در واکنش اسرائیل صدور این نظر مشورتی را رد کرده است. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه گفته که یافته های محکمه بین المللی عدالت را به شدت رد می کند و تاکید کرده که اسرائیل به طور کامل و تعهدات خود تحت قوانین بین المللی عمل می کند. محکمه بین المللی عدالت این نظر مشورتی را پس از آن صادر کرد که پس از برقراری آتش بس در غزه نهادهای امدادرسان تلاش های خود را برای ارسال کمک های بیشتر به این منطقه ویران شده افزایش دادند. پیش از این در ماه جولای 2024 امین محکمه نظر مشورتی دیگر صادر کرده بود که در آن اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی اعلام شد و خواستار پایان فوری آن گردید. قضات این محکمه همچنین به بررسی ادعایی که از سوی افریقای جنوبی مطرح شده میپردازند و میگویند که اسرائیل با اقداماتش در غزه کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد 1948 را نقض کرده است.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میهمان خانه های شماست. در پایان این برنامه گزارش از خشکسالی و تاثیرات آن بر زندگی مردم در افغانستان داریم. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که سال 2025 یکی از شدیدترین خشکسالی ها در نیم قرن اخیر در افغانستان بوده. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی ثابت شده است. اوچا هشدار داده است که میزان بارندگی در سراسر افغانستان در سال جاری میلادی کمتر از حد اوسط بوده و پیشبینی می شود این روند تا پایان سال ادامه یابد. این نهاد روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر گزارش گفته است که خشکسالی در افغانستان ناشی از کاهش بارندگی در تقریبا تمامی ولایت ها، تکرار و تشدید دوره های خشک طی 5 سال گذشته و تاثیرات تغییرات اقلیمی است. در ادامه آمده که این وضعیت باعث کمبود منابع آب، نابودی محصولات کشاورزی و علوفه، تهدید معیشت خانواده ها و بیجا شدن اجباری مردم شده است، به طوری که شرایط فعلی با خشکسالی سال 2018 قابل مقایسه است. بر بنیاد معلومات این گزارش، در سال 2018 حدود 300 هزار تن در نتیجه خشکسالی در داخل افغانستان بیجا شده و 3.6 میلیون تن دیگر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار گرفته بودند. در همین حال شماری از کشاورزان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که کمبود بارندگی و تداوم خشکسالی زیان‌های جدی به کشت و زراعت آنان وارد کرده است. نعیم دهقان در ولایت کندوز روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
امسال هیچ بارندگی نیست، خشکسالی است. مزارع در حال خشک شدن است. گندم و دیگر حاصلات را کرم زده و همه از بین می رود.
عبدالعظیم دهقان و مالدار در ولایت نیمروز نیز می گوید که خشکسالی مزارع و مواشی آنان را سیب رسانده است.
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسفندای ما کل که ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا، تقریبا 3 سال میشه کشت میکنیم، خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختیم توان قلبه کردن کل که سر ما توانه.
فضل احمد زمیندار در ولایت تخار نیز شکایت مشابه دارد.
اکثرا گندم ها با کرم زده، با اثر خشکسالی بسیار که بارندگی نشته، دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی در اثر محصولات دیقان داره.
این کشاورزان و مالداران که از پیامدهای خشکسالی آسیب دیدند، از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی امدادرسان میخواهند تا برای کاهش خسارات آنان را کمک کند. این در حالی است که 5 هفته قبل سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 350 هزار تن از مناطق خود در افغانستان بیجا شدند که به گفته این سازمان خشکسالی یکی از عوامل اصلی این بیجا شدن ها بوده است. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اخیراً هشدار داده که در حالی که زراعت منبع اصلی درآمدی برای 80% مردم افغانستان است و دلیل تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی های دوامدار، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان امور آب میگویند که افزایش گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، نبود زیربنا برای ذخیره سازی آب باران، کاهش پوشش برفی، افزایش تقاضا برای آب و رشد نفوس، افغانستان را در برابر خشکسالی آسیب پذیرتر ساخته است. نجیب الله صدیر، پژوهشگر در حوزه آب و محیط زیست، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان به نظرم باید در 2 بخش بسیار زیاد کار کنه، یکی در بخش مؤثریت استفاده از آب و دوم در بخش ایجاد زیربنا. زیربنا بسیار مهم است، ایجاد بندهای متوسط، کوچک، بزرگ بر افغانستان در حقیقت که بتونه نیاز به آب خود در نظر به رشد نفوس در حقیقت مهیا بسازه، باید زیربنای ذخایر آبی خود انکشاف به چرصد قریه و در سطح یک ولسوالی بحث مدیریت آبریزه آب میتونه از یک طرف سیلابا را کاهش بده، از طرف دیگر در برابر خشکسالی مقاومت جامعه را بلند آورد.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا همچنان در این گزارش خود گفته که در سال 2025 افغانستان با بحران‌های همزمان بشری شامل زلزله، خشکسالی، بازگشت مهاجران و فشار شدید بر امدادگران روبروست. در ادامه آمده که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند، زنان و دختران که از آموزش، کار و زندگی عمومی محروم هستند به ویژه تحت تاثیر قرار گرفتند و افزوده که کمک‌های بشر دوستانه تنها راه نجات زنان و دختران افغان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد برای داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس میکنه که دولت به نیازهای آنها توجه داره که میتونه موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش
تنش ها و نارضایتی های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت می کنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو می آرند که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می ده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند، با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه، مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند، تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برای تان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
پیرے دادمندان است، نا بالست جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان بناتی جان بدس اوتا غبارِ ہاس تانش گر بناتی جان بدس اوتا بساتا عظیم بستانی عزیز من کے ارزان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازشای شان دائم به همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است اجمیر کے پیر دردمندان است نوازش های شان دائم همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر کے پیر دردمندان است
جاپانون پر خیبه بباز میں تشتیان یارب جاپانون پر خیبه که یک جولی دمویه به سروپا همچو سلطان جنابه خاجه اج میک پیره در مندان است خوشان خوش نصیبانه که در این سلسله بندان